بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یکی دیگر از آیاتی که یه مقداری بحثش مفصلتر است از اون آیه قبلی در مورد حجاب، که ما بالاخره در آیه قبلی به این نتیجه رسیدیم که اون آیه دلالت بر حجاب، حجاب به معنای اصطلاحی که مراد ستر و پوشش هست، دلالت بر او نداره و بحثش رو گذروندیم به حمدالله. آیه دیگر این آیه شریفه است: یا ایها النبی قل لازواجك و بناتك و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. آیه 59 سوره احزاب: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. این دو تا آیه در برخی از کتب کنار هم ذکر کردن و مورد استدلال قرار دادن، در حالی که ما وقتی شأن نزول این دوتا آیه رو ملاحظه می کنیم می بینیم که این دوتا آیه دوتا شأن نزول جدای از یک دیگر داره و نباید آیه 60 رو مرتبط به آیه 59 کرد، که حالا شأن نزولهاش رو عرض می کنیم. اما عمده این آیه 59 هست که اجمال آیه شریفه این است که خداوند می‌فرماید یا ایها النبی قل لازواجک، که مراد از ازواج همان امهات و امهات المؤمنینه که در آیات قبل بود، زنهای پیامبر. قل ازواجک، ازواج جمع زوجه، ادعا شده که اصلا فصاحت و بلاغت اقتضا می کند که به زن زوج گفته شود. از اسمعی کلامی رو در لسان العرب نقل کرده که اسمعی گفته است که اصلا هیه زوجون لاغیر، به زن نباید گفت زوجه، اگر زوجه گفته شود غلطه. اما کلمه زوج در قرآن هم برای زن استعمال شده هم برای عرض می شود مرد استعمال شده. ازواج جمع زوجه، زوج هم در مذکر میاد هم در مؤنث. مثلا در این آیه 35 سوره بقره: و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، که به حوا عنوان زوج اطلاق شده. و در همین سوره عرض می شود احزاب آیه 37 داره: امسک علیک زوجک علی حالین. ظاهرا هم در قرآن هر جا برای زن تعبیر آمده تعبیر زوج آمده، تعبیر زوجه نیامده. لذا این مقدار میشه استفاده کرد که اونجه که مطابقه با فصاحت هست این است که به زن زوج گفته بشه، اما نمیتونیم بگیم حالا اطلاق زوجم بر او غلطه. حالا یه حال ازواج جمع زوجه. یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، به این سه گروه، زنهای خودت، دختران خودت و زنهای مؤمنین، همه زنهای مؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن. جلابی جمع جلبابه، که حالا ما باید راجع به کلمه جلباب مفصل بحث کنیم. حدود 5 احتمال در کلمه جلباب وجود داره. اجمالاً معنای یدنین علیهن من جلابی بهن این است که جلباب ها رو عرض می شود که آویزان بکنن بر خودشون. ذالک ادنا ان یعرفن، این بهتر از این است که این بهترین راه و کوتاه‌ترین راه برای اینکه اینها شناخته بشن. فلا یوزین، تا اذیت نشن. و کان الله غفورا رحیما. پس آیه امر میکند به اینکه زنها جلباب خودشون رو باید آویزان بکنن بر خودشون. این آیه شریفه هم برای اصل وجوب حجاب بهش استدلال شده، هم حتی قدمای از فقها که در مسئله حجاب ستر وجه را معتبر می دانند، یکی از ادله‌ای که برای وجوب ستر وجه بهش استدلال کردن همین آیه شریف است، که وقتی خداوند می فرماید جلباب را، 59 سوره احزاب، وقتی خداوند می فرماید جلباب رو آویزان بکنن، یعنی طوریست که دیگه صورتشون هم پوشیده بشه و صورتشون هم روشن نباشه. و اگر قائل شدیم بین این که ستر وجه واجبه، چون قول به فصل نداریم بین وجه و کفین، اگر یه فقیهی فتوا داد و از دلیلی استفاده کرد که ستر وجه واجبه، باید بگه ستر کفین هم واجبه. فقیهی رو نداریم که بگه ستر وجه واجب هست اما ستر کفین واجب نیست. پس ببینید این آیه شریفه هم برای اصل وجوب حجابش استدلال شده، هم برای اینکه دائره حجاب باید وجه و کفین رو هم بپوشانه. این از یک طرف. از یک طرف از برخی دیگر از کلمات استفاده میشه که اصلا این آیه دلالت بر وجوب حجابی که الان ما دنبالش هستیم دلالت نداره. این یدنین علیهن من جلابی بهن رو طوری معنا کردن، مخصوصا با تعبیر ذالک ادنا ان یعرفن، که آیه در مقام این است که چه چیزی برای عفاف زن بهتره، چه چیزی برای عفاف و پوشیدگی زن بهتر هست و عرض می شود که محکمتره. لذا گفتن نمی شه از این آیه ما برای وجوب حجاب استفاده بکنیم. هنوز اول بسم الله اجازه بدیم. پس ببینید این آیه شریفه از یک طرف هم برای وجوب حجاب، هم دائرش که مسئله وجه و کفینه استدلال شده، از یک طرف استدلال شده بر این که نه اصلا آیه دلالت بر وجوب حجاب نداره. این یک. اینجا حالا ما برای این که وارد معنای آیه بشیم، من به ذهنم میاد اول ما شأن نزول هایی که مربوط به این آیه شریف است این رو ببینیم چیه، ببینیم آیا بین این شأن نزول ها تنافی وجود داره یا اینکه این شأن نزول ها قابل جمعه. اول این رو بگیم، بعد بیاییم مفردات آیه رو معنا کنیم. عرض می شود مفردات آیه عمدش در کلمه یدنین است، که با علا متعدی شده کلمه جلابی بهنه است، عمده در همین دوتا کلمه است که اگر این روشن بشه معنای آیه روشن میشه. البته اون ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعذینه که اگر دیده باشید بعضی از این روشن فکرها میگن حجاب در صدر اسلام برای این بوده چون زنها مورد زنهایی که حجاب نداشتن مورد اذیت واقع میشدن، خداوند برای اینکه اینها مورد اذیت واقع نشن این رو فرموده. اما در زمان ما که جامعه ما یک امنیتی از این جهاد مثلا داره، اگر زن بدون حجاب بره کسی او رو اذیت نمی کنه دیگه حجاب مثلا لازم نیست. باید این ادنا ان یعرفن فلا یعذین رو درست معنا کنیم، ببینیم معناش چیه. اما شأن نزول آیه، اولین شأن نزول رو از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل شده که صاحب کتاب برهان در همین تفسیر برهان هم از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، علی ابن ابراهیم قمی: و اما قوله یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن کان سبب نزولها ان النساء کن یخرجن الی المسجد، می رفتن زنها مسجد. ببینید اینجا این آیه رو حالا که کم کم انشاءالله معناش رو روشن میکنی، باید نسبتش با قرنفی بیوت کنه که در آیات قبل بوده راجب زنهای پیامبر روشن بشه. بگیم که اون قرنه یعنی برای کارهای غیر ضروری از خانه خارج نشی، اما اگر زن میخواد بره مسجد مانعی نداره. اصلا خود این آیه شریفه داره میگه حالا زنها که میخوان از خانه خارج بشن، بعضی از آیاتش مربوط به خصوص زنهای پیامبره، حالا که میخوان از خانه خارج بشن برن مسجد، این به این شیوه برن. یعنی اصل استحباب خروج زن به مسجد رو این رو مفروض میگیره. اون روایاتی که آمده که مسجد المرأت بیتها، باید بگیم این در فرضیست که رفتنشون موجب ایذایشون بشه یا رفتنشون موجب تعرض نامحرمان بشه. اگر اینها باشه مسجد المرأت بیتها، اما اگر اینها نباشه آیه می فرماید حالا که زن میخواد بره برای مسجد اینطوری بره، پس معلوم میشه استحباب و رجحانش رو مفروغ العین میگیره. اون که اصلا باید رفتی به حجاب نداره، بله اصلا اون رو من عرض کردم، ما نتیجهی که اونجا گرفتیم اون آیه میگه مردهایی که میرن تو خانه پیامبر برای طعام سرزده نرن تو اتاق زنهای پیامبر، اصلا نرن تو اتاق از ورای، اگه چیزی میخوان، حاجتی دارن، ظرفی میخوان، طعامی میخوان، از ورای حجاب بخوان. همین اندازه. هیچ دلالت نداره که این زنها دیگه نباید از اون ورای حجاب بیرون بیان. هیچ دلالت نداره که اگر میان بیرون باز باید یه پرده دور اونها باشه بیرون بیان. حالا در بعضی از این شأن نزول ها تصریح میکنه که نساء النبی، و خود آیه میگه قل ازواجک، خود آیه ظاهر این آیه این است که این آیه نزولش بعد از اون آیه فسألوهن من ورای حجابه. خب ان النساء کن یخرجن الی المسجد و یصلین خلف رسول الله صلی الله علیه و آله فاذا کان اللیل خرجن الی صلاه المغرب و العشاء الاخره و القضاء. خب روز که میرفتن مسجد خیلی مشکلی نبوده، وقتی شب میرفتن برای مسجد یا برای صبح میرفتن یقعد الشبان لهن فی طریقهن، جوانها در طریقشون می نشستن و یتعرضون لهن، اینا رو موجب اذیت و آزار قرار می دادن، تعبیراتی رو به اونها متوجه می کردن. فانزل الله این آیه شریفه رو که اینا وقتی می خوان برن عرض می شود جلبابهای خودشون رو اینها آویزان بکنن و اسگال بکنن که دیگه موجب اذیت و آزار هم قرار نگیره. اون وقت ببینید، عرض کردم حالا ممکنه بعضی از این کتب فقهی شما ملاحظه بفرمایید، این آیه بعد رو اصلا آوردن دنبال همین آیه قبل، لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. فرمودن که آیه میگه اگر خلاصه اینا دست از اذیت بر ندارن و شایعه پراکنی کنن، چند گروه رو بیان میکنه، منافقین والذین فی قلوبهم مرض، اونهایی که در قلوبشون شک و تردیدی در رسالت شمای پیامبر هست، والمرجفون فی المدینه، مرجفون اونهایی بودن که شایعه پراکنی میکردن، اخباری رو عرض میشود پخش میکردن، پیامبر مثلا میرفت برای جنگ، اینها میدن پخش میکردن پیامبر رو گرفتن، پیامبر رو کشتن، که یک تزلزلی در جامعه مسلمون ها ایجاد بکنن، مثل اون تعبیر یوم ترجف و راجفه، رجفه به معنای همون زلزله ایست که عرض می شود که متزلزل می کنه. گاهی اوقات یه خبرهای رو پخش می کردن برای اینکه جامعه رو متزلزل بکنن. خب آیه می فرماید اینا رو ما تو رو بر اونها مسلط می کنیم و اینا لا یجاورون که فیها الا قلیلا، اینا پیش توی مدت کمی فقط باید بمونن، یعنی امر میکنه به تبعید که اینها رو تبعید کنند و از مدینه برن. خب ببینید این آیه اصلا ارتباطی با آیه قبل نداره. در همین تفسیر برهان نوشته فإنها نزلت فی قوم منافقین کانوا فی المدینه یرجفون به رسول الله اذا خرج فی بعض غزواته یقولون قتل و اسر. تا پیامبر میرفت برای جنگ اینا میگفتن کشته شد، اسیر شد، فیقتم المسلمون لذالک، ناراحت میشدن، غمگین میشدن و یشکون الی رسول الله. پیامبر که بعد برمیگشت مردم میرفتن میگفتن که اینا این اخبار رو پخش کردن، ما رو ناراحت کردن، این آیه نازل شد. پس ببینید این آیه رو ما نمیتونیم عرض میشود که دنبال این مسئله بیاریم که ربطی به مسئله حجاب و یذنین علیهن من جلابی بهن نداره. پس سبب نزول این آیه طبق اونجی که علی ابن ابراهیم قمی نقل کرده این هست. در کتب عامه آمدن مثلا در تفسیر روح المعانی در جلد 12 اونجا آمده روی ان غیر واحد انه کانت الحر و الامع تخرجان لیلا لقضاء الحاجه فی القیطان، قیطان با بین و پای دستدار است. روی ان غیر واحد، یعنی جماعتی ادعی گفتن که زن حره و زن کنیز اینا خارج میشدن شب برای قضاء حاجت در گودال ها و بین النخیل من غیر امتیاز بین الحرائل و الهما، بین زن حره و زن کنیزم امتیازی نبود. و کان فی المدینه فستاقون یتعرضون للهما، در مدینه جوانهای فاسقی بودن متعرض امامی شدن و ربما تعرضوا عن حرائر، گاهی اوقات متعرض زنهای حره می شدن. فاذا قیل لهم، قیل لهم این وقتی مورد اعتراض واقع می شدن که چرا این زنهای حرائر رو شما ناسزاگویی کردید، حرفای بد به اینها زدید، یقولون حسبناهن اماعا، ما فکر کردیم اینها کنیزن. فأمرت الحرائر یخالفن الاماع، امر شد به حرائر که حرائر با اما مخالفت کنند و مشابهت نداشته باشند، به زیگ و تشتر، یعنی امر شد به حرائر که حرائر خودشون رو بپوشونن، کنیزها حق ندارن خودشون رو بپوشونن. حرائر برای اینکه اون شرافتشون و اون احترامشون محفوظ بمونه و مورد تعرض واقع نگیرن، اونها خودشون رو بپوشونن تا اون ابهت و احتشام و احترامشون به قوت خودش باقی باشه. خب این شأن نزول معناش این است که خداوند فقط امر کرده به حرائر، امار و نه لازم نیست که اونها جلباب های خودشون رو بیاندازن روی بدنشون. حتی جلباب حالا طوری که معنا میکنیم به همون چادریش که امروز در بین زنهای ما هم رایجه که همه بدن رو میپوشونه، که حالا میرسیم معنای جلباب رو انشاءالله با دقت بیان میکنیم. این شأن نزول آیه رو منحصر میکنه به حرائر، مخصوصا میان اون ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذینه، اون وقت میگن که اون چه که بوده این است که حرائر نباید مورد اذیت قرار بگیرن. کنیز حکم غیر انسان رو اصلا داره، ماله. حالا گاهی اوقات این رو اضافه میکنن، خب کنیز مورد خرید و فروش قرار میگرفته، باید صورت او باز باشه، موهای او روشن باشه، تا اینکه کسی که میخواد او رو بخره بدون مثل بقیه اموال مثلا. و آیه رو آوردن در همین وادی حرائر. اون وقت بعضی از روایاتی هم که نقل شده داره کان عمر بن الخطاب لا یدع فی خلافته عمتن تقنه، اجازه نمیداد که عمه مقنعه سر بکنه. ببینید گاهی اوقات تعجب اینه که این روایات خودشون رو بشنن یه جوری هماهنگ بکنن. از یه طرف در اون آیه قبلی که اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، بعضی ها آمدن که ما چند اشکال کردیم به این شأن نزول، گفتن عمر میدید از این که زنهای پیامبر در دسترس مردم هستن، مردها اونها رو میبینند و اینها، غیرتش به جوش آمد و به پیامبر اعتراض کرد که بگو اینها خودشون رو بپوشونن. پیامبرم گوش نکرد تا آیه نازل شد. وقت از یه طرف اگر یک کنیزی در انظار مردم این مقنعه سر میکرد، حتی تو بعضی از روایاتش داره که عمر تازیانه میزد او رو، خب این چطور قابل جمعه؟ خب پیداست این مجعول بودن اینجور تعابیر و اینها. داره لا ید او فی خلافته امتن تقنه که مقنعه سر کنه. و یقول انما القناع للحرائر لکی لا یؤذینه، اینا برای حرائره. خب اینجا اولا این آیه درش قناع با این مقنعه در تو این آیه نیست، این آیه مربوط جلبابه. حالا بعدا میایم بیان میکنیم بین جلباب و مقنعه فرق وجود داره. حالا من هنوز معنا نکردم، جلباب رو هنوز معنا نکردم. این رو در از دارالمنصور این روایت اونجا عرض میشود که نقل کرده. خب حالا عرض کردم اولا این روایت عمر و توی این آیه ما عنوان حرائر نداریم. داره قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، نساء المؤمنین همه رو شامل میشه، تمام زنهای مؤمن. بله فقط هنوز این آیه زنهای کافره رو شامل نمیشه، که بعدن هم این استثنایی که در کلمات فقها هست یه منشأش همینه که آیه مربوط به نساء المؤمنینه، کافرات یه حکم دیگه ای داره. خب عمه اینطور نبوده بگیم که عمه ایمانش مورد قبول نبوده، هیچیش مورد قبول نبوده، مسلوب الکلام بوده من جمیع الجهاد. نه، عمه مؤمنه داشتیم. تو قرآن هم میگه که عمه مؤمنه خیرون، تعبیر داره در قرآن راجع به عمه مؤمنه، بهتر از زنیش که غیر مؤمنه باشه، حره باشه و اعجبت کن.
عمه بازه آیه
بنابراین آیه اطلاق داره. این یک. دوم ما بیاییم بگیم که این چه بیانیه که شارع، آیا ملتزم بشیم به این که شارع امضا کنه حرائر رو کسی حق نداره اذیت بکنه، اما کنیزها رو جوانهای فاسق اذیت کنن مانعی نداره؟ آکی میتونه انسان ملتزم به این معنا بشه؟ طبق این شأن نزولی که الان خوندیم معناش این است که کنیز رو شارع اجازه میده که جوانها متعرضش بشن، تعبیرات عرض میشود که نامناسبی رو نثار او بکنن، اما حرائر رو حق ندارن این کار رو انجام بدن. این با اصول دین ما و مکتب ما اصلا سازگاری نداره که بگیم شارع میگه حرائر رو مانعی نداره. لذا این شأن نزول اشکالات متعددی داره و ما نمیتونیم اصلا این شأن نزول رو عرض میشود که بپذیریم. باز در خود وقت علاوه ببینید، علاوه در کتب عامه، باز در الدرالمنثور جلد پنجم صفحه 221 اونجا داره که وقتی زنهای پیامبر از منزل خارج می شدن برای قضای حاجت و کارهای خودشون، گروهی از منافقین اینا را اذیت میکردن، بعد بهشون میگفتن که چرا این کارو میکنید، میگفتن ما فکر میکردیم که اینا کنیزن. خب تا اینکه این آیه نازل شد، پس ما نتیجهی که میگیریم این است که آیه شأن نزولش اگر خوب دقت بکنیم مربوط به خروج همه زنهاست از منزل، زنهای پیامبر رو میگیره، زنهای مؤمنین رو همه رو میگیره، فرقی بین اما و غیر اما هم در اینجا وجود نداره. و اگر کسی این شأن نزولی که در کتب اهل سنت گفته شده بپذیرن، حالا بر فرض این شأن نزول باشه، اما آیه اطلاق داره و خود ما و همه قائلن، علمای اهل عامه قائلن که مورد که مخصص نمیشه. حالا اگر حرائر رو اینها مورد اذیت آزار قرار میدادن، آیه که میگه فلا یؤذینن معنیش اینه که فقط حرائر اذیت نشن. آیه کلی میفرماد قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، همه رو گفته. میخواد زن وقتی از خانه میره بیرون مورد ایزا فسقه واقع نشه، این رو میخواد بیان بکنه، میخواد حرائر باشه، میخواد اما باشه. اگرم اون شأن نزول درست باشه، که عرض کردم درست نیست، اگرم باشه باید این همچین بیانی رو در مورد این آیه ذکر کرد. خب این از نظر شأن نزول در آیه. حالا عرض کردم که عمده در این آیه شریفه کلمه یدنین علیهن من جلابی بهن. باز جلباب رو حالا داشته باشید معناش رو، که جلباب گفتم پنج احتمال درش وجود داره که فردا یعنی دوشنبه انشاءالله عرض میکنن. این یدنین علیهن معناش چیه؟ ما وقتی به لغت مراجعه میکنیم، ماده دنا و ادنا اگر با الا متعدی بشه، ادنا الی به همون معنای نزدیک شدنه، ادنا الیه یعنی نزدیک کرد به من. اگر با کلمه الا متعدی شد به معنای همون، عرض می شود که نزدیک کردنه، چیزی رو به خودش ادنا الیه یعنی به خودش نزدیک کرد. هر دوش متعدی. اگر با علا عرض می شود که آمد، با علای استعلائیه به معنای این است که چیزی رو روی خودش انداخت، یه معنای نزدیک کردن نداره. وقتی با کلمه علا بیاد اونجا به معنای آویزان کردن چیزی هست. یدنین علیهنه یعنی چیزی رو انداخ روی خودش. حالا اون چیز چیه؟ نمجرابی بهنه. دیگه معنای نزدیکی نیست، چون بعضی از مفسرین این رو به همون معنای قرب گرفتن، میگن زنها جلباب داشتن، وقتی میرفتن تو کوچه و خیابون این جلباب ها رو یه خورده نزدیکتر به خودشون بکنن، اما دیگه دلالت بر پوشش و اینها نداره. در حالی که اینها توجه نفرمودن که ادنایدنی اگر با الا بیاد به همین معنای نزدیک کردنه، اما اگر با الا بیاد یدنینه یعنی یسدلنه، از یسدلنه از اصداله، یرخینه از ارخائه. مثل این است که میگن پرده رو آویزان کردن، اونجا تعبیر به ارخا میکند عرب. پس ببینید وقتی به معنای علا آمد، این به معنای یرخینه ها. در همین کتاب مجمع البحرین که واقعا کتاب خوبیه، یدنینه رو میگه ای یرخینه ها، ارخا آویزان کردن. و یقتین بها وجوههن، صورتهاشون رو با این جلباب اینها باید بپوشونن. اون وقت ببینید باز روح المعانی، آلوسی در روح المعانی میگه الادنا از تقریب یقال ادنانی ای قربنی، و زمن معنی الارخا الاستدل، نمیشه متضمن معنای ارخا یا سدله. ایشون توجه به این نکته داشته و لذا گفته و لذا ادیه به علا، چون با علا متعدی شده به معنای عرض میکنم که ارخاه. در عرض میشود کتاب مفردات راقه و در نسباه المنیر، اونجا یدنینه را به معنای یقربنه قرار دادن. ای یقربنه الجلباب الى ابدانهن لیکون افتر لهن، این جلبابی که همراهشون بوده یه خورده نزدیکتر بیارن تا افتر برای اونها باشه. ما گفتیم اصلا معنی نزدیکی نداره اینجا. این که در مفردات راقه به معنای نزدیک آوردن جلباب معنا کرده، این معنا معنای درستی نیست. حالا این معنای یدنینه عرض میکنم که بازم این نکته دیگه هم داره که دوشنبه انشاءالله با توجه به کلمه جلابید، جلباب رو حتما آقایون به لغت و تفاصیل مراجعه کنن تا انشاءالله خوب روشن بکنیم. و صلی الله